فاصله بندازم در جوابی که به خشم میتونم بتم. و خدا را شکر حالا میتونم بگم که یک کمکی از او جاده افراط خشونت و خشم فاصله گرفتم و خود نزدیک کردم به جاده اعتدال در بروز احساسات. خوشحال میشیم که شما هم تجربه‌تان رو در این باره با ما بگوین.
حدیث از پیامبر اسلام هست که میگن زندگی خود را شما تقسیم بکنین، یعنی بر این اساس که یک قسمت را در کار، یک قسمت را در عبادت و یک قسمت را هم در اختیار خانواده و تفریحات سالم. این خود به خود یک اعتدالی است و این کسی که اینو مد نظر قرار بده هیچ وقت دچار همون تنش های زندگی نمیشه و هر چیز را در اون جایگاه اصلی خود میبینه و زندگی شیرینی را تجربه میکنه.
خب گپ ما گل کرده درباره میانه روی و اعتدال از شما میشنویم و دربارش فکر میکنیم. بریم به سراغ همکار گزارشگر ما نیلوفر نوروزی در کابل.
سلام خداوند مهربان، سلام شنونده عزیز، امیدوار هستم که خوب باشین. صدای مرا از کابل شنونده هستین و من نیلوفر نوروزی در خدمت شما هستم. موضوع ما هم در مورد میانه روی در زندگی مشترک هست. گپ میزنم همراهشون که در زندگی مشترک چطور ممکن است میانه روی و اعتدال حفظ شوه و ای را در نظر داشته باشه همسران. سلام با شما، خوش آمدین.
سلام، وقتتان بخیر. آرزوی سلامتی بر شما و تمام شنونده های عزیزتان دارم. من مریم وفا هستم، یکی از شهروندان شهر کابل، در خدمت شما.
تشکر، سلامت باشین. خب بر ما بگوین که به نظرتان آیا زندگی مشترک نیاز به اعتدال داره؟
موضوع بسیار خوبی را اشاره کردین که در مورد اعتدال در زندگی مشترک است، یعنی واقعا چیزی است که مردم باید بخصوص زوجا که هستن در این مورد بیشتر فکر کنن و ای را در نظر بگیرن، ای که وقت بگذارن به خاطر همدیگیشون در موارد مختلف زندگی، وقت گذاشتن برای همسر، کودکا، دیگه اعضای خانواده، یعنی به طور کامل به هر کدام اینا اعتدال در نظر بگیرن و کوشش کنن که با این رفتارشون زندگی را برای تمام اعضای خانواده خوبتر بسازن. به خاطر از اینکه اگه زیاده روی در هر ارتباطی باشه سبب از هم گسیختگی میشه که ای حتی بعض وقتا سبب شده که بسیاری از پیوندها از بین رفته. یعنی در کل میتونیم بگوییم که اعتدال در نظر گرفتن در زندگی مشترک جزء حتمی زندگی است که باید به او بیشتر فکر شود.
خب شما از زندگی مشترک خودتان بر ما بگوین که آیا اعتدال در کار و زندگی دارین؟ مثلا چقدر به همسرتان اهمیت میتین تا کار بیرون؟
حالا اگر ما از خود تعریف کنم که چقدر اعتدال در زندگی مشترک خود پیاده کردیم، شاید بیشتر خوب نباشه و خوب میشه که مثلا همسر ما جواب بده. اما در کل ما به اصطلاح عامیانه میگه پیش وجدان خود خجالت نیستم، زیاد تلاش کردیم که در زندگی مشترک بیشتر برای همسرم دیگه اعضای خانواده اهمیت بدم و اعتدال در زندگی خود پیاده کنم، اعتدال در زندگی کاری خود و زندگی شخصی خود بیشتر در نظر گرفتیم، بخصوص از این که بتونم با همسرم وقت بگذرانم و با او باشم. وقتی که در خانه هستم کلن باید ساعتای بیشتر با او باشم، نه که مثلا مشکلات بیرون داخل خانه بیارم و سبب شوه که یک شکر رنجی در بین خانواده بین شوهرم و فرزندایم به میان بیا. کوشش میکنم که تا حد بیشتر امی اعتدال در نظر بگیرم.
بسیار خوب. و روش های برقراری اعتدال و میانه روی در زندگی مشترک بین همسرها چگونه ممکن است؟ یا هم چطور میشه در زندگی مشترک اعتدال داشته باشیم؟
راه‌های مختلف وجود داره برای از این که در زندگی مشترک ما اعتدال در نظر بگیریم و او را پیاده بسازیم، میانه روی داشته باشیم. راه‌های مختلف است. مثلا بیشتر از خانواده، بیشتر از زوجا هست که وقتی یک مشکل جای دیگه می باشه میاین سر همدیگه او را خالی میکنن. این سبب میشه که روابطشان حدشدار شوه و آزردگی در میان بیایه که آیستا آیستا به مرور زمان امی رفتار روابط بدتر میسازه و بسیاری وقتا گفتم که ادامه پیدا نمیکنه. یعنی چون اعتدال در نظر نمیگیرن که وقتی یک مشکل می باشه چه قسم با او برخورد کنن که سبب نشه که از امو اعتدال بگذره و روابط با خطر رو بسازه یا هم که بدتر بسازه یا خراب بسازه رابطه را. با این روش مثلا اگر کدام مشکل جای دیگه می باشه کوشش کنیم که در همو جا حلش کنیم، و یا اگر مشکل بین خانواده می باشه کوشش کنیم که در بین خود خانواده حل کنیم، و یا اگر مشکل بین زن شوهر می باشه باید کوشش شوه که بین هم دیگه حل شوه، بیشتر صحبت شوه تا اینکه امو مشکل حل شوه. اما اگر مشکل گفته نشه عقده به میان میاد و عقده سبب میشه که روابط از هم بپاشه.
دقیقا. زنده باشین. ما تشکر میکنم از شما شنونده عزیز. گفتگوی ما ادامه داره ولی برمیگردیم به استدیو، همچنان من در خدمتتون خواهد بودم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
من که تو را بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی کشمکش های آتشی دارد، زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی، زنده باد شما دوستای عزیز و نازنین که پای برنامه هستین و شما خود برنامه هستین، دل برنامه هستین، قلب تپنده برنامه زنده باد زندگی. انشالله که موفق باشین، جانتان جور باشه، در حال مطالعه هستین، سر کار هستین، در حال رانندگی هستین، در حال پخت و پز هستین. زندگی یعنی همین.
دلت رو یا به من بسپار، من عالمو ول کردم دی دورتو میگردم. تو شبیه قصه های از تو میگن هر جایی، من جنونه تو رو دارم نکنه تا لیلایی که به چشمم زیبایی. ای حبیبی تو بیرقی
نگیری که واسه تو مجنونم، نور چشمی قلبی و عشقی که بی تو نمیتونم، جون خواه این عشق نباید بگذری از جونم. شهزاده ی تاتاری هر صدایی گمه واسم تو صدای با منت، من و مجنون من و حیرون میکنه اون لب خنده، من چه کارم بربنده. ای حبیبی تو بی رقیبی که واسه تو مجنونم، نور چشمی قلبی و عشقی که بی تو نمیتونم، این عشق نباید بگذری از جونم. ای حبیبی تو بی رقیبی که واسه تو مجنونم، نور چشمی قلبی و عشقی که بی تو نمیتونم، جون خواه این عشق نباید بگذری از جونم.
خب در خدمت شما هستیم، میریم به متن یک زندگی در قالب نمایش برنامه.
میگو مجید جان، چی گپ چه خبر؟ یک ذره گرفته معلوم میشی.
چی بگویم، راستش کارها خوب پیش نمیره.
خب چرا از دوستایت کمک نمیگیری؟
من برای خودم یک اصل دارم که او خط قرمز من است.
ای که هر کس با زندگی خودش یک اصل داشته باشه که با او پایبند باشه خیلی خوب است، اما خب
ولی خب چی ها؟ اگه خوب است که دیگه ولی و اما نداره.
داره. شاید یک نفر چیزی رو بر خودش اصل فرض کرده باشه که حتی فرعم نباشه.
استاد روشنی پرتین که ما بفهمیم. پایین‌تر از لسه گپ بزنین که ما افتفاهم متوجه شویم.
من قصد توهین نداشتم. خودت خفه نشو از دستم.
سارا جان، من برابر باوری که پدر خدا بیامرزم داشت عمل میکنم. تا زنده بود میگفت که بچه مجید، خوشت باشه که تو به کدام منطقه و طایفه تعلق داری.
حدس می زدم. خدا پدر جانت رحمت بکنه. میگم من یک نفر میشناسم، یعنی برادر خورخاندیم هست.
خب
میخوایی که ازش بخواییم سبا بیا یا محل کارت همراهی هم دیگه گپ بزنین؟
میتونه کمک کنن؟
خب سبا کامت همراهش گپ بزن، ببین که میتونه کمک شوه یا نی. شاد شد.
ضرر نداره، بگو که بیایه. خب انجینیر سمی، من گپایتانم میشنم.
انجینیر صاحب، من با بررسی که داشتم به این نتیجه رسیدم که خودتان حداقل با 3 یا 4 نفر نیروی تازه نفس که سابقه کاری خوب داشته باشن احتیاج دارین.
انجینیر صاحب، من این نفرهایی را که میگین از کجا پیدا کنم؟
شما تشویش نداشته باشین، من چند نفر میشناسم، اینا حداقل 10 سال سابقه کاری مفید دارن، تحصیل کرده و دلسوزم هستن.
خب ای خو خیلی خوب است، معرفیشون کنین که بیاین. مگه واقعا او قسمی که شما میگین باشن و لایق نفرا باشن، معاش خوبی هم میتون.
ما برای که خاطر خودتان جمع شوه به این نفرا میگم که یک هفته به صورت آزمایشی کار کنن. اگه شما از کارشون خوشتان آمد و دیدین که مفید هستن، باز همراهشون قرارداد بسته کنین.
این خیلی خوب است. بوین که از سبا بخیر بیاین.
بچش من همی امروز با اونا با تماس میشم.
زنده باشین انجینیر سایی.
میگم این افرایی که انجینیر سمی معرفی کرد چطور هستن؟
عالی هستن. با کار خود استاد هستن که هیچ. ما متوجه شدم که خیلی صادقانه و دلسوزانه هم کار میکنم.
چقدر خوب. خیبه کارشان ادامه خواد داده.
با فرید گفتم که همراه هر چهار نفرشان قرار دادم کاری بسته کنم. گفتم که معاش خوبم برشان در نظر بگیرم.
خیلی مشکل فابریکه خودت بخیر حل میشه.
آه بخیر. میتونم بگویم که به ما نکشیده همه چیز درست میشه.
خب خدا را شکر.
تلفن است. فرید است. سلام فرید جان. زنده باشی. برید گفتم که در مورد معاش دست خودت باز است. من چهار نفر از ضرور بکار دارم. چی گپی؟ چی؟ از منطقه ما نیستن؟ مطمئن هستی؟ کنسل است. همه چیز کنسل است. برشان بگو که به همکارشان نیاز نداریم. میفهمم. همون که گفتم. جوابشان که برن. با مان خدا.
چی شد؟
چی بگویم؟ ای کمچانسر سیکو از یک منطقه دیگه بودن.
خوب باشن. از همین مردم هستن دیگه، میتونن فابریکه را نجات بدن، چه ربطی داره؟
گوش کن سارا جان، من اصولی دارم که زیر پای نمیمانم.
ای خدا، من اصول دارم. کدام اصول؟ مجید جان، ممکن است که فابریکه تعطیل شوه، کارگرایت بیکار شون.
تعطیل شوه، بیکار شون؟ من از اصل خود تر نیستم.
نشو.
شش ماه بعد
نی بابا، حال مجید خراب است. خبرداری که فابریکش تعطیل شد دیگه. آه از همو خاطر یک کود قرض بار شده. نی تشکر از خودت. گفتم که رسیده نمیتونم. یعنی حال مجید خوب نیست. بازم تبریک میگم به خودت. زنده باشی. چی بگویم؟ یک سرمایه گذار حاضر شده که به فابریکه شریک شده. قرضای فابریکه هم گفته که میته، ولی میگه که من از اصل خود تیر نمیشم. چی بگویم؟ میگه که از منطقه ما نیست. آه زنده باشی. تشکر از خودت. با من خدا.
خب تشکر از شما دوستای عزیز و نازنین. زندگی شما یک داستان است، یک قصه است، یک نمایش است. وقتی که یک پرده از صحنه زندگی را میبینیم یا در قالب نمایش میشنویم یا میخوانیم، وقت آدم رابط را ارزیابی میکنه ای که چه باید بگوییم، چه کلماتی را بر زبان برانیم، چه نوع رابطه ای را در پیش بگیریم، چقدر خود ما را ببینیم و چقدر اطرافیان را ببینیم، چقدر بشنویم دیگران را هم. با شما هستیم در ادامه برنامه زنده با زندگی. میریم بشنویم از نیلوفر نوروزی از کابل.
موسیقی
تشکرم کرونا عزیز که باز هم بر ما فرصت دادین تا ادامه گفتگوی ما را از کابل تقدیم شنوندای زنده باد زندگی بکنم. همتون خوش آمدین دوستان شنونده و از شما هم بسیار تشکر که هنوز با ما هستین.
تشکر از شما همچنان، در خدمت هستم.
زنده باشین. خب بیاین در ادامه بر ما از مشکلات زن و شوهری که شاغل هستن و هر دویشان مصروف کار بیرون می باشن بگوین که چطور در این مورد میشه به اعتدال رسید، یا هم زوجهایی که هر دو طرف مشغول کار در بیرون هستن چطور میتونن اعتدال هم در زندگیشان حفظ کنن؟
بله، البته ما مصروف کار هستم و شوهر ما مصروف کار است، هر دوی ما کار میکنیم. امی اعتدال در زندگی خود بیشتر هر دوی ما تلاش کردیم که پیاده بسازیم و روابط ما بیشتر از این که او شوهر باشه و مزن، کوشش کردیم که رفیقانه باشه، دوستانه باشه، یعنی با هم روابطی داشته باشیم، ارتباطی داشته باشیم که بین دو دوست می باشه. مشکلات با هم حل می کنیم، خوشی ها را با هم تقسیم می کنیم، رنج ها را با هم کوشش می کنیم که از زندگی خود دور کنیم و غم کم رنگ تر و خوشی را پر رنگ تر بسازیم. با این روش ما تانستیم که کنار هم دیگه بیشتر باشیم و موارد پیشتر رو اشاره کردم که ما کوشش میکنیم که وقتی که یک جای مشکل میباشه، مشکل یا همون جای دیگه که از حلش کنیم داخل خانه نیاریم، و یا اگر سبب شوه که همون مشکل به یک نحو یا مقدی دل ما رو دور کنه، فقط با هم صحبت میکنیم که همون رنج از بین بره. اما هیچ وقت با هم دیگه به خاطر یک موضوع دیگه دعوا نمیکنیم و زندگی رفیقانه پیش میره و دوستانه. و من فکر میکنم این جای از روابط زن و شوهری خوبتر است که بتونن با هم روابط دوستانه داشته باشن و اعتدال در زندگیشون در نظر بگیرن. زندگی میتونه که پررنگتر از خوشی ها باشه.
دکتر حوریا بیانی، کارشناس برنامه، در ادامه آماده هستند که صحبت کنند درباره اعتدال در خانواده و در رابطه بین همسران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان. در روزهای پایانی اولین ماه سال قرار داریم، در روزهایی که بارش رحمت الهی بخشی از کشور ما را در بر گرفته و در مناطق سردتر حتی برف می‌بارد. تغییرات آب و هوایی که ممکن است در پیرامون ما رخ بدن، تغییراتی که در تجربه پیشینیان ما جایی نداشتند، میتونه نشان دهنده این باشه که به دلایلی طبیعت از حالت تعادل خارج شده. این که چه علتهای وجود داره یا نه خود در تخصص ما نیست و دانشمندان علوم تجربی باید نظر بدن. افرادی که در دانشگاه ها درباره آب و هوا و جهان طبیعت مطالعه می کنند، تحقیق می کنند و نتایج تحقیقات خودشان را برای ما بیان می کنند. اما اونچه که ما و شما می تانیم درباره او حرف بزنیم و از او به نفع بهبود شرایط ما استفاده کنیم است که وقتی که میبینیم در پایان اولین ماه سال، وقتی که درختان شکوفه زدند، در یک جای برفباری میشه و او شکوفه ها از بین میره، این تغییر و تبدیل و این خروج از حالت اعتدال به ما نشان میده که آسیب و ضرری در راه است و ما به چشم سر میتونیم که براحتی این آسیب ها را ببینیم. در هر وضعیتی که ما از حالت اعتدال خارج باشیم دقیقا همین اتفاق رخ میده، یعنی آسیب و ضرری به ما و شما میرسن، اما شاید که اون آسیب و ضرر پنهان باشه یا ای که با یک فاصله زمانی طولانی مدت خودش را نشان بدن. الان گفتیم که تغییر و تبدیل طبیعت و صحبت کردن از اون کار متخصص است. شما تصور کنید که وضعیت عدم دسترسی نیمی از جمعیت کشور ما به دانشگاه تداوم بیابه. این خروج از وضعیت متعادل، شاید که امسال و سال دیگه نتیجه واضحی برای ما و شما و آسیب واضحی برای ما و شما نداشته باشه، اما اگر خدای نکرده چندین سال ادامه بیابه، یعنی ما به دست خود از تربیت متخصصی که میتونه چه در کشاورزی، چه در هواشناسی و چه در علم طبیعت ما و شما را کمک کنه و ما را در مسیر یک زندگی متعادل نگه بداره خودمان را محروم کردیم. شاید الان برای ما اهمیت کمتری داشته باشه، اما تصور کنید 10 سال بعد، 20 سال بعد ما برای کوچکترین امور خود نیازمند اتباع کشورهای دیگه باشیم، در حالی که خودمان نیمی از جمعیت خودمان را از تحصیل و علم آموزی و دانش آموزی محروم کردیم. پس آسیب ها گاهی اوقات به چشم می آیند و به زودی ما متوجه او ضرر می شیم، اما گاهی اوقات این آسیب ها در گذر زمان خودشان را نشان می دن. آسیب های ظاهری که از افراط و تفریط و خارج شدن از وضعیت تعادل در ظاهر است زودتر خودشان را نشان می ده. اما خروج از حالت تعادل، خروج از خط وسط و میانه در بخش ثقافت و فرهنگ دیرتر خودشان را نشان میده و آسیب او جدیتر و خطرناکتر است. چون یک بار ما با طبیعت سر و کار داریم، بار دیگه با انسانی که خداوند او را خلیفه خود بر زمین قرار داده، با مخلوقی که خداوند از روح خود در او دمیده. و چطور میتونیم آسیبی که به یک انسان یا جماعتی از انسانها زده میشره ما یا جبران کنیم یا از عهده پاسخ او بر بیاییم؟ بنابراین ما از نگاه کردن به طبیعت، از دقت در طبیعت، از آنچه که در پیرامونمون رخ میده، حتی از همین برفباری در آخرین روزهای اولین ماه سال، برفهای سفید زیبایی که بر روی شکوفه ها می نشینم، می تانیم براحتی درک کنیم که برف نابجا، سرمای غیر منتظره، خروج از حالت تعادل آسیب به همراه داره. و آسیب به چه کسی برخورد می کنه؟ شاید این نفر از ساده‌لوحی خود گمان کنه که آسیب به من نمی رسه، من باغدار نیستم، من کشاورز نیستم. اما اگر فرد هوشمندی باشه متوجه میشه که این آسیب شاید که اولا گریبان او رو نگیره، اما در کشوری که جمعیت بسیار زیادی از او کشاورز و باغدار است، اگر دچار ضرری بشوند قطعا دیگران هم درگیر میشه. و اگر این خروج از حالت تعادل در یک مسئله فرهنگی و یک مسئله مربوط به ثقافت باشه، بدون شک همه ما و شما را درگیر می سازن. پس بهار را و طبیعت را به عنوان کتاب خداوند، به عنوان آیات و نشانه های خداوند باید مورد مداقه قرار بدیم. باید از آنچه که در پیرامونمان میگذره استفاده کنیم، درس بگیریم و نسبت به وظایف خودمان در قبال تغییراتی که مثبت قلمداد نمی کنیم، تغییراتی که به نفع زندگی همراه با اعتدال نیستند، تغییراتی که یا به سمت تفرید حرکت می کنه یا به سمت افراد، باید در برابر این تغییرات مخرب به وظیفه شرعی و اخلاقی خود در قبال خودمان و در قبال مردممان عمل کنیم.
به نام خدایی که خانواده را آفرید. پدر و مادر عزیزم، من در خانواده ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم پدر و مادر عزیزم. من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشم. فرزند شما.
تشکر میکنیم از دکتر حوریا بیانی و سپاس از شما دوستای عزیز. ساعت 11:20 است با وقت افغانستان. همچنان پای برنامه زنده باد زندگی باشین.
با سفر کرد یار جانی من، تلف گردی زندگانی من. سفر کرد یار جانی من، تل گردی زندگانی من. چون من از یار خود جدا باشم، چی ضرور است زندگانی من؟ چی ضرور است زندگانی من؟ چی ضرور است زندگانی؟ شدم ندانستم تا که عاشق شدم ندانستم. تا که عاشق شدم ندانستم تا که عاشق شدم ندانستم که چسان تیر شد جوانی من. چسان تیر شد جوانی من. چون من از یار خود جدا باشم، چی ضرور است زندگانی من؟ چی ضرور است زندگانی من؟ چی ضرور است زندگانی جدا باشم. چی ضرور است زندگانی من؟ چی ضرور است زندگانی من؟ چی ضرور است زندگانی
شازده کوچولو به سیاره دوم رفت. آنجا فقط یک پادشاه تنها زندگی میکرد. بعد از ملاقاتی کوتاه، شازده کوچولو خواست که سیاره را ترک کند. اما فرمانروا که درش میخواست او را نگه دارد گفت: نرو، تو را وزیر دادگستری میکنم. شازده کوچولو گفت: اینجا کسی نیست که من او را محاکمه کنم. فرمانروا گفت: خب خودت را محاکمه کن. این سخت‌ترین کار دنیاست. این که بتوانی درباره خودت قضاوت درستی داشته باشی و عادلانه خودت را محاکمه کنی. خب... خب دوستای عزیز، با خانش بخش کوتاهی از رمان خواندنی و ماندگار شازده کوچولو با پایان برنامه امروز زنده باد زندگی رسیدیم. تشکر از شما که با مهر همراه ما بودین و فردا انشالله باز هم با جمع ما بپیوندین در همین ساعت و برنامه زنده باد زندگی را جان ببخشین. تا آن زمان خدا یارتان باد.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره رسول کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من. بیایید با هم دلی و هم بستگی
در وادی نور. برنامه بعدی ماست که تقدیم شما عزیزان می‌گردد. امیدوار هستیم این برنامه قرآنی مورد استفاده و پسند شما عزیزان واقع گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
شکر و سپاس و منت و عزت خدای را، پروردگار خلق و خداوند کبریا، دادار غیب دان و نگهدار آسمان، رزاق بنده پرور و خلاق رهنما.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
یاران دوست داشتنی، مؤمنان با محبت و پاک دل، سلام. تشکر از اینکه برنامه در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. امیدواریم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. امیر سخن مولا علی علیه السلام می فرمایند هر کس که سخن خدا را راهنمای خود بگیرد به استوارترین راه ها هدایت می شود.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 53 و 54 سوره اسراء آشنا شویم.
داستان آیات.
چون تحقیر و آزار مشرکان مکه از اندازه فراتر رفت، گروهی از مسلمانان با اجازه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حبشه هجرت کردند. گروهی نیز در مکه ماندند و در پرتو پشتیبانی یکی از بزرگان مکه در شرایط سخت و طاقت فرسا روزگار می گذراندند. آنان پس از مدت نزد پیامبر آمدند و با شکایت از آزارهای تحمل ناپذیر مشرکان از ایشان خواستند که اجازه دفاع و مقابله به مثل بدهد. در این میان پیامبر که شرایط را برای مبارزه فیزیکی آماده نمی دید، هر بار یارانش را به خیشتنداری فرا می خواند. آنان نیز با پیروی از پیامبر اسلام سکوت پیشه می کردند. بله، آزار مشرکان نه تنها کاهش نمی‌یافت، بلکه روز به روز افزون‌تر می‌شد. آنان همچنان به آزار و تحقیر خود ادامه می‌دادند و حتی به پیران، زنان و کودکان نیز رحم نمی‌کردند. از این رو جوانان مسلمان که بیش از همه غرورشان جریحه‌دار شده بود، نزد پیامبر رفتند و آمادگی خود را برای جهاد و مبارزه و رهایی از دست این ستمگران بی منطق اعلام کردند. آنان با پافشاری بسیار از پیامبر خواستند که اجازه جهاد دهد، ولی پیامبر منتظر بود خداوند تکلیف مسلمانان را در این باره روشن کند. در این هنگام آیات 53 و 54 سوره مبارکه اسراء نازل گشت و به مسلمانان دستور داد در حال حاضر از خواستهشان چشم بپوشند و بهترین سخن را که میتواند تأثیر گذار باشد بر زبان آورند، زیرا زبان هنرمندانه از تیزی شمشیر بسیار برنده و تأثیر گذارتر است. همین سخن چنان بر قبایل بادی نشین جاهلی تأثیر گذاشت که حاضر شدند تا سرحد جان در راه عقیده و ایمان بجنگند. در آیات 53 و 54 سوره مبارکه اسراء آمده است:
به بندگانم بگو سخنی بگویند که بهترین باشد، چرا که شیطان به وسیله سخنان ناموزون میان آنها فتنه و فساد می کند. همیشه شیطان دشمن آشکاری برای انسان بوده است. پروردگار شما از نیات و اعمال شما آگاه تر است. اگر بخواهد و شایسته بداند شما را مشمول رحمت خود می سازد و اگر بخواهد مجازات می کند، و ما تو را به عنوان مأمور بر آنان نفرستاده ایم که آنان را مجبور به ایمان کنیم.
تشکر میکنیم از همراهیتان شنونده های نازنین برنامه در وادی نور. نوبت رسید به بخش بعدی برنامه با گویندگی آقای غلامرضا شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 17 تا 20 سوره قلم آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين.
ما آنها را آزمودیم همان گونه که صاحبان باغ را آزمایش کردیم، هنگامی که سوگند یاد کردند که میوه های باغ را صبحگاهان دور از چشم مستمندان بچینند.
ولا يستثنون،
و هیچ از آن استثناء نکنند.
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون.
اما عذابی فراگیر شب هنگام بر تمام باغ آنها فرود آمد در حالی که همه در خواب بودند.
فأصبحت كالصريم،
و آن باغ سرسبز همچون شب سیاه و ظلمانی شد.
در برنامه قبل سخن درباره برخی صاحبان ثروت و قدرت مکه بود که از روی کبر و غرور حاضر نبودند ایمان بیاورند و پیامبر خدا و یارانش را تحقیر می‌کردند. این آیات به آنها هشدار می‌دهد که به مال و فرزند خود ننازید که اگر خدا اراده کند همانند صاحبان باغ در یک شب همه چیز خود را از دست می‌دهید. این آیات ماجرای صاحبان باغی را بیان می کند که ظاهراً داستان آن در میان مردم مکه معروف بوده و خداوند به آن استناد می کند. باغی که صاحبش مرد نیکوکاری بود و هر سال هنگام برداشت محصول بخشی از میوه های باغ را به فقرا و نیازمندان می بخشید. اما هنگامی که او از دنیا رفت، فرزندانش تصمیم گرفتند که سهم نیازمندان را قطع کرده و آنها را از میوه‌های باغ محروم کنند. با اراده خداوند شبانه صاعقه ای زد و همه درختان باغ در آتش سوخت و به تلی از خاکستر تبدیل شد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، مال و ثروت یکی از اسباب آزمایش الهی است که آیا سهم افراد درمانده و مستمن داده می شود یا نه؟ دو، محروم کردن نیازمندان قهر الهی را به دنبال دارد و موجب محروم شدن صاحب مال از الطاف الهی می شود. و نکته پایانی این که گاه انسان در نزد خود محاسباتی می کند ولی برخلاف میل و تصور او نتیجه کار چیز دیگری می شود.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران، شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان و سروران گرانقدر و قرآنی ما، تشکر که تا اینجای برنامه با ما همراه بودین. میخواییم که صحبتهای کارشناس محترم برنامه حاج آقا هاشمی اروزگانی را براتان پخش کنیم. به اتفاق شما این بخش را مشنویم.
آموزه های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر شما مؤمنان. ما در برنامه پیشین در محضر شما آدابی را درباره نماز عرض کردیم که یک نمازگزار باید اونها را رعایت کند. از جمله اونها بودیم که انسان نباید در حالتی که کسالت و خواب و سنگینی نماز مشغول نماز شود، نباید با سر و صورت و دست خود بازی کند، زیرا که در روایت امام باقر علیه السلام این گونه نماز خوندن نماز منافقان شمرده شده است. در روایت دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که ایشون می فرماید رکعتان من رجل ورع افضل من الف رکعت من مخلط. فرمود دو رکعت نماز انسان با تقوا برتر از هزار رکعت نماز فرد لاوبالی. فرد لاوبالی اون کسی است که نماز میخواند ولی نماز با شرایط و آداب نمیخواند. در اینجا انسان ورع و متقی مقابل انسان لاوبالی قرار گرفته است و انسان ورع در برابر انسان لاوبالی در اینجا این معنا را میدهد که یکی از نشانه های تقوا آن است که انسان نمازگزار در هنگام نماز آداب نماز را رعایت کند. ما مقدماتی داریم برای نماز، واجباتی داریم، شرایطی داریم که بدون اونها نماز صحیح نیست. ولی گاه نماز صحیح هست از نظر ظاهری، مثلا مشتمل بر نیت هست، بر حمد هست، سوره هست، رکوع دارد، سجود دارد، ولی آداب نماز را ندارد. کسی که آداب نماز او مفقود است و نماز هم میخواند، این فرد را فرد لاوبالی میگوید و لاوبالیگری مقابل تقوا پیشگی. پس آداب نماز به قدری اهمیت دارد که انسان را از زمره تقوا پیشگان خارج می کند و در صف لاوبالی ها جای می دهد. انسان لاوبالی در این روایت یعنی انسانی که آداب نماز خود را رعایت نمی کند. در روایتی از امام صادق علیه السلام نیز آمده است که ایشون می فرماید هنگام نماز از دنیا و اون چه در آن است مأیوس شو و تمام توجهت را به خدا قرار ده، به یاد روزی باش که در برابر دادگاه عدل الهی قرار می گیری. این روایت برای ما ادب نماز را بدین گونه گوش زد می کند که انسان در هنگام نماز که در حال مکالمه و گفتگوی با خداوند است نباید ذهن و قلب خود را متوجه دنیا بسازد، زیر این نوع توهین به طرف گفتگوی انسان است. شما گاهی وقت با کسی اگر حرف بزنید و همزمان مشغول کاری شوید یا حواس شما و ما به جای دیگری باشد، شنونده ما احساسی بی‌ادبی می کند و احساسی کم توجهی و در این حالت به نوعی بر می خورد و ساعه ادب شمرده می شود. همین گونه از زمانی که انسان در حال نماز است در حقیقت با خداوند سخن می گوید و خداوند هم اون علم و حکمتی دارد و خبیر و بصیر است که ذهن ما را هم می خواند و آگاهی دارد. بنابراین ما اگر در ذهن خود هنگام نماز خوندن به غیر از خدا و به غیر از نماز بیاندیشیم، نوعی بی‌ادبی در محضر ذات احدیت شمرده می شود که نباید ما چنین کاری را مرتکب شویم انشاءالله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:52 و 53 ثانیه است. در این لحظه دل و جانمان را معطر می کنیم با تلاوت آیات 17 تا 28 سوره الرحمن با صدای استاد متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي